بسم الله الرحمن الرحیم. به خاطر اینکه مباحثات دایره المعارف پزشکی خانواده به اتمام برسه، این سه تا جلسه آخر دیگه استراریه. امروز روز جمعه تاریخ 27/12/1389 مباحثه بحث ناخنک چشم و بحث نزدیک بینی و بحث ورم ملتهمه که مباحث چشمی است قبلنا بیان شده. حالا یه مختصری میگیم. ناخنک چشم یکی از بیماری‌های چشمیه که نوعی بافت همبند مثلثی شکل که غشاء مخاطی روی ملتهمه چشم را میپوشاند، پرده نازکی که روی کره چشم هست و زیر پلکا دور زد، اینو میگن ملتهمه. حالا یه بافت همبند مثلثی شکل که غشاء مخاطی روی ملتهمه چشم رو بپوشونه و به تدریج به سمت قرنیه چشم نزدیک بشه. این رو میگن بیماری ناخنک چشمی. علل ایجادش چهار چیزه: یک، باد، دو، گرد، سه، غبار، چهار، نور. در ابتداء بیماری ناخنک ممکنه سوزش و خارش چشمی وجود داشته باشد. اما کم کم این علائم از بین می رود. در موارد خفیف بیماری ناخنک معمولا به غیر از مسئله زیبایی ظاهری چشم مشکل دیگری برای چشم نمی آورد. اما موارد پیشرفته بیماری ناخنک که به طرف مردمک چشم پیش رفته در علم جدید با عمل جراحی آن را بر می دارند. گرچه در 30% موارد جراحی یه ویرگول بذارین بعد از عمل جراحی ناخنک چشمی برمیگردد، بیماری ناخنک چشمی برمیگردد. لذا بیماری ناخنک چشمی از بیماری‌های برگشت پذیر است. در پزشکی اسلامی و پزشکی گیاهی گویند رعایت حفظ چشم از سرما و گرما شود و حفظ بهداشت چشم از گرد و غبار و آلودگی شود و حفظ چشم با وجود نور مناسب زیر نور لامپ مهتابی مطالعه نشود و مطالعه پشت سر هم نباشد و داروی خوراکی طبیعی درمان ناخنک چشمی این است که هر روز یک مشت عناب که فواید متعدد دارد خورده شود مایعات بدنش هم باید روبرا باشه کلیه‌هاش هم نباید کم کار باشه خب یکی دیگه از بیماری‌های چشمی که ما اولای طب رسول مصطفی هم تذکر دادیم چند سال قبل بحث ورم ملتهمه با حجیمی تو روایات اسمش گذاشته رمد تو پزشکی جدید میگن کن جیونک کن جیوه نکتیویت این رمد یا ورم ملتهمه یا این عبارت به التهاب یه بیماریه چشمیه که به التهاب لایه شفاف داخل پلک ها و کناره خارجی قرنیه است که شایع ترین بیماری چشمی می باشد علل ایجاد ورم ملتهمه چشم عفونت‌های ویروسی می باشد. و همچنین عفونت‌های باکتریایی و همچنین حساسیت‌ها، آلرژن‌ها که 99 آلرژن و عامل حساسیت زا داریم که بعضی از آنها ورم ملتهمه می آورد. گشاد شدن عروق خونی سبب سرخ شدن قسمت سفید چشم یعنی پی چشم می گردد. ورم ملتهمه علائمی دارد. یک، احساس سوزش. دو، اشک ریزش. سه، قی کردن چشمها. چهار، چسبیدن پلک ها به یک دیگر. باید دانست اگر عوامل بیماری ورم ملتهمه ویروسی و یا باکتریایی باشد، این بیماری مصری است، یعنی سبب، یعنی احتمال سرایت بیماری به دیگران هست. لذا از دستمال یا حوله مشترک استفاده نکنند. و در روایات اسلامی از پیغمبر رحمت، پیامبر اعظم روایت نقل شده صلی الله علیه و آله و سلم که فرمودند: ثلاثة ليس لها اشتراك، المشط بوت دست دار، والمنديل والمسواك. در سه چیز شریک نشین: یکی شونه، هر کی شونه خودش، یکی مندیل، هر کسی حوله و دستمال خودش، یکی هم مسواک، هر کسی هم مسواک خودش. در اینا شریک نشید. چرا؟ این مطلب مهمه، هم از حیث تخصصی چشم و بهداشت چشم، هم از حیث تخصصی باکتری شناسی، میکروب شناسی، حتی بحثای جدید میکروبیولوژی از کتاب‌های مرجع مثل جاوت از خارجی‌ها در میکروب شناسی و ایرانی‌ها مثل دکتر اطهری دکتر محبی، دکتر همتی تو بحثای چشم و اینها، مثل دکتر فرخ، مثل دکتر صحیح زاده، مثل دکتر نقی موسوی، مثل دکتر خاکشور، مثل دکتر ابریشمی، اینا هم همه از متخصصین چی همجون چشم. خواستم دین رو بگم. کی فرموده؟ پس حوله مشترک، دستمال مشترک استفاده نکن. همچنین پس از تماس دستهایتان با چشمهای آلوده آنها را خوب بشوین. حتی تو روایات شیعه داره دست نشسته به چشم نزن. از مفهوم روایات در میاد. لذا یکی از مستحبات بعد از غذا تو وسایل شیعه جلد 17 هست که 3 روایت میاره از امام جواد علیه السلام که بعد غذا دست بشور، با چیزی هم خوش نکن، به فرق سرت بکش، دست بشور به پیشونیت بکش، دست بشور به چشمت بکش، نور چشمت زیاد میشه. خیلی جالبه. آره. خیلی جالبه. میگه دست شسته. این مال پیشگیری و درمان سریع‌تر. اما اگر عاملش باکتریایی بود، عامل ورم ملتحمه اگر باکتریایی بود، یعنی اگر ورم ملتحمه به خاطر وجود باکتری بود، از قطره‌های چشمی آنتیبیوتیک مثل سولفاستامید، سولفاستامید یا کلورام فنیکل هر 4 ساعت 1 قطره میچکونیم در ساک چشم، یعنی پلک پایین چشمتو بده پایین با دست و گوشه چشمت بچکون. یادتون باشه چه قطره های گیاهی چه قطره های شیمیایی هیچ وقت روی مردمک و عدسی چشم نمیچکون، هیچ وقت، بلکه پلک پایین رو میدیم پایین، گوشه چشم، به اسلام میگن گوشه ساک چشم میچکونیم. بعد چشم که بسته اینجوری اینجوری کنی این ور این ور بگردونی همه جا پخش میشه. هیچ وقتم دستمال، ولو دستمال شخصی یا دستمال کاغذی، هر چندم استریلیزه باشه، هیچ وقت دستمال و مانندو تو چشم نمیزنی. اشک اومد، قی اومد، نمیدونم قطره چکندیم، چشمامونو میبندیم، مایعات اضافی که بیرون زد از پلکا موجه‌ها یا گوشه چشم خیس کرد، حالا با دستمال خشک میکنه. پس هیچ وقت دستمال یا دستمال کاغذی یا شخصی و مانندو توی چشم نمیزنیم و هیچ وقتم قطره و هر چیز دیگه چه گیاهی چه شیمیایی روی مردمک و عدسی چشم نمیریزیم، چون سبب تاری میشه و عوارض داره، یعنی نظر بهداشت و نظر تخصصی چشم این دوتا را خیلی تذکر میدن. و یا مثلا اگر عامل ورم ملتحمه باکتریایی بود، میتونیم از پماد تترا سیکلین هر 6 ساعت استفاده کنیم. بحثای پیرچشمی و اینها قبلا شده، قبلا بحث کردیم، و درمانش هم به مصرف ویتامین ای و ویتامین سی که در سبزیجات و میوه‌جات هست. اگر آدم مصرف این دو ویتامین ای و ویتامین سی که در سبزیجات و میوه‌جات هست مصرف کنه، دچار پیرچشمی نمیشه، چون با افزایش سن عدسی چشم کم کم قابلیت ارتجاعی خود رو از دست میده. توضیحاتش رو قبلا دادیم. تو بحث تنبلی چشم، به اصطلاح امروزی ها میگن آمبلیوپی، اینم که اختلالیه که در این بیماری بینایی یک چشم کاهش پیدا میکنه و با عینکم این اختلال اصلاح نمیشه. حتی خود تنبلی چشم یکی از علل اصلی لوچی چشمه، که باز لوچی چشم یه بیماری دیگه است. باز اینا مؤمنا قبلنا بحثاشو مفصل کردم اوائل سال 88. اما مباحثه امروز ما تو بحث نزدیک بینی اینم یک بیماریه و از عیوب انکساری چشمه. عیوب انکساری، یکی از عیوب انکساری چشم نزدیک بینی است. افرادی که نزدیک بین هستند اجسام نزدیک را به طور واضح میبینند، اما در دیدن اجسام دور دچار مشکل میشوند و آنها رو تار میبینند. نزدیک بینی تقریبا قبل از سن 20 سالگی و بیشتر در کودکان دبستانی آغاز میگردد. علل نزدیک بینی عبارتن از: یک، عامل ارثی. دو، انجام کارهای ظریف دقیق از نزدیک. فرض کنم مثلا کسی تو دیسپاچینگ الکترونیک، قلم زنیه، نمیدونم نقوش ریزه، نمیدونم منجوق دوزیه، خطاطی ریزه، مثلا منبتکاری ریزه، مشبککاری ریزه، طراحی قالی نقشه ریزه، از این چیزا. این شد دوت، یعنی سر خط. در افراد نزدیک بین طول کره چشم بیشتر شده و تصاویر دقیقاً روی شبکیه که در پشت کره چشم قرار دارد متمرکز نمی شوند. تصاویر روی شبکیه متمرکز نمی شوند. برای درمان بیماری نزدیک بینی چشم از عینک هایی با عدسی های مقعر و یا لنز های تماسی استفاده می شود. در پزشکی جدید تکنیک های جراحی چشم مدرن شده و متخصص جراح چشم و فوق تخصص قرنیه با اشعه لیزر ایجاد برشی در قرنیه می کند که می تواند نزدیک بینی را اصلاح کند و شخص از عینک بی نیاز شود. حالا اینا بحثای دقیقش قبلنا کردیم. بحث بیماری نقرس قبلنا مفصل بحث کردیم در چند جا، دیگه تکرار نمی کنیم. بحث واریس پشت پا و واریس مفصلی، اینا رو بحثاشو مفصل کردیم دیگه تکرار نمی کنیم. به نظرم میاد قبلنا اینا رو گفتم. بحثای مربوط به پایین تنه از حیث پیچخوردگی بیزه یا واریکوسل، اینا بحثاشو کردم که چهار نوعه، هر کدامم به دو گونه شدید و ضعیف. مثلا واریکوسل درجه سه به نوع شدید مثلا، اینا رو دیگه بحثاشو کردیم. بحث هیدروسل، هیدروسل یا تجمع مایع اضافی بافتی، این رو هم بحثشو قبلا کردیم که با آمپول و سرنگ این مایه اضافی رو تخلیه میکنن. تو پزشکی جدید، تو پزشکی گیاهی با زماد گزنه و مانند او تخلیه میکنن. در دایره المعارف پزشکی خانواده مال اختصارش دکتر فرهاد همتخواه صفحه 263، در راهنمای پزشکی خانواده 29 جلدی ها در جلد 20 صفحه 22 بحث هیدروسل که تجمع غیر طبیعی مایع بین دو لایه پوشاننده بیزه را هیدروسل میگن، اونجا باز توضیحاتی هست که قبلا بیان کردیم دیگه تکرار نمی کنیم. بحث واکسیناسیون اطفال و میان سالان، نوجوانان، جوانان، بحث واکسیناسیون از سلاس و غیر سلاس و واکسن کزاز و واکسن دیفتری و واکسن های دیگه ای که هست مؤمنا، حتی واکسن آنفولانزا که بیشتر جنبه تبلیغاتی داره، یا واکسن هپاتیت بی قبل از اینکه شخص مبتلا بشه، اینا تذکراتشو قبلنا دادیم تکرار نمی کنیم. بحث بیماری هاری و اینها رو قبلنا تذکرشو مفصل دادیم. بحث هپاتولوژی یا کبد شناسی اقسام هپاتیت رو در دو سال توضیحات مفصل از اقسام A, B, C, D, E شروع قشنگ توضیح دادیم، مطالب گفتیم. تو بحث هموفیلی این سه کلمه هم بگیم و التماس دعا. ساعت چنده؟ بله. بحث هموفیلی یک مختصری در طب رسول المصطفی جلد یک در بحث رعاف و دم اونجا یه مختصر توضیح دادیم، حالا امروز یکم بیشتر توضیح میدیم. هموفیلی یک اختلال خونی و ارثی هم هست، یعنی از رسته بیماری های ژنتیکی و ارثیه که به علت کمبود یک یا چند عامل، یعنی کمبود فاکتور انعقادی خون ایجاد میشه. لذا خون بیمار هموفیلی به راحتی لخته نمیگردد. شایع ترین نوع کمبود عامل انعقادی مربوط به ماده ای به نام فاکتور 8 می باشد. کمبود فاکتور 8 باعث ایجاد بیماری هموفیلی آ می گردد. از هر 5000 نفر طبق آمار تقریبی یک نفر مبتلا به بیماری هموفیلی آ می باشد. در افراد هموفیلی یک ضربه جزئی باعث بروز خونریزی و کبود شدگی ناحیه ضربه می گرده. اگر خونریزی داخل مفصل، مثلا مفصل زانو ایجاد شود، می تواند سبب خشکی و از کار افتادن آن مفصل شود. بقیه مطالب رو از کتاب دایره المعارف پزشکی خانواده صفحات 259 و 260 مطالعه شود. اما حواشی ما یادداشت بفرمایید. پلاکت خون، پرانتز بنویسین، عامل انعقادی خون، پرانتز بسته، اگر بالای 1,000,000 عدد در هر میلیمتر مکعب باشد، یه ویرگول بزنید، خطرناک است. پس ببینید چی میخوام بگم. عوامل انعقادی نباید خیلی بالا باشه، حالت افراطی خطرناک، سر مرگ آدم میشه. نباید خیلی پایین باشه، مثل بیمارای هموفیلی، خب بازم بیماری میشه. یعنی حالت افراطش هم بده، حالت تفریطش هم بده. درست شد آقا؟ حالا به این سر خط، اختلالات کیفی پلاکت، یعنی عامل انعقادی خون، اختلالات کیفی پلاکت را تا 5 علت شمردم. حالا از اون 5 علت شای اولیش مصرف داروهای شیمیایی که شایع ترین از این علل است، مصرف داروهای شیمیایی. حالا یه چند تا مثال بزن عمو جان. 1، مصرف آسپرین به صورت زیاد یا به صورت مستمر 7 بیماری می آورد. حالا چند تاشه بگم؟ 1، مانع تجمع پلاکت می شود، مانع تجمع پلاکت می شود، یعنی مانع لخته، یعنی خونریزی استمرار دارد. 2، خونریزی معده می آورد. 3، آسم می آورد، تنگی نفس، عسر نفس. 4، حتی در تخصصی چشم میگن کاتاراکت، آب مروارید چشم میآوره، کاتاراکت یعنی آب مروارید چشم میآوره. حالا پرانتز ببندیم، پس شایع ترین علل بیماری کمبود پلاکت خون چیه؟ 1، مصرف داروهای شیمیایی که اینها اولیش چیه؟ آسپرین. 2، داروهای ضد التهابی تو داروهای شیمیایی. 2، داروهای شیمیایی ضد التهابی. فقط بعضی کتابا تو پرانتز گفتن غیر از استامینوفن، الان چون نیست بازار استامینوفن داغه تو داخل خارج کشور، حالا دیگه معلوم نیست آیا فرسانتیه یا علمیه، خلاصه میگن غیر از استامینوفن. اینم بدونید تو پرانتز که بعضی کتابا میگن. خب داروهای ضد التهابی زیاد ها، مثلا داروهای ضد التهابی غیر استیرویدی و مانند اینا هست، حتی آمپولاش هست. شماره 3، اینا همه ضد چیزه ها، ضد پلاکت. شماره 3، آنتی بیوتیکا، مصرف انواع آنتی بیوتیکا یا چرک خوش کنا که الان تو کشورمون مد شده، هیچ جای دنیا اینجوری نیست. بالاترین مصرف داروهای خواب‌آور، داروهای مسکن و داروهای چرک خوش کن تو کشور ما هست. این هم همش به خاطر جو کاذب یا به خاطر خود درمانی یا به خاطر اینکه بعضی دکترها خیال میکنن هرچی بیشتر دارو بدن به مریض یا هرچی بیشتر مریض بهشون مراجعه کنه اینا دکتر خوبتری هست. درست معادله برعکس، اینا دکتر خوبتر نیستن. خوب باشن باید کلاشون رو بندازن آسمون، در خوب بودنشون هم اشکال علمی هست، هم از نظر تخصصی رشته های مختلف، هم از نظر تخصصی عوارض سوء ناشی از مصرف داروهای شیمیایی. لذا بهترین دکتر دکتریه که هم مراجعه کننده مریضا بهش کمتر باشه و هم تجویز داروش کمتر باشه و هم تعداد دارویی که می‌نویسه. متخصصا و فوق تخصصا خیلی خیلی یه قلم یا دو قلم دارو می‌نویسن، نه یه بسته یه مش دارو بنویسن. اینم دیگه اینا هم تو پرانتز بنویسیم دیگه چیکار درد دل که ایشو شماره 3 چیزایی که سبب میشه که پلاکت تجمع پیدا نکنه و خونریزی مریض بند نیاد. سومیش چی بود عموجو؟ مصرف آنتی بیوتیک ها. 4 مصرف داروهای شیمیایی ضد افسردگی. پنجم و بسیاری دیگر از داروهای متفرقه. ایجاد پدیده هموستاز، هموستاز با دو چشم و ز زنبوری، ایجاد پدیده هموستاز اختلال، هموستاز اختلال میکنه، منظور اختلال در پلاکت. مثل چی عموجون؟ مثل آسپرین که گفتم، مثل آنتیبیوتیک ها که گفتم، دو تا دیگه مثل وارفارین سدیم، وارفارین سدیم اسم تجاریش تو پرانتز بنویس کومادین، کومادین، یا مثل داروی هپارین، هپارین. خب وارفارین باز عوارضش از آسپرین بدتره، علاوه بر عوارض آسپرین باز اضافه هم عوارض سوء دیگه ای داره، مثلا قاچ قاچ شدن پوست و خروج عفونت از پوست، پوست ترک ترک میشه و عفونت ازش میزنه بیرون، نظیر کسایی که قرص کراک مصرف میکنن. حتی این وارفارین ها داروی مشکش در اروپای غربیه که این رو پروفسور پیتر کوپر در کتاب مسمومیت ناشی از داروهای شیمیایی بیان کرده، ترجمه محمد خویی و دکتر فرخ سیر. و حتی مؤمنا از کتاب‌های مرجع دانشگاه مثل کتاب روش تشخیص بیماری‌ها، روش تشخیص بیماری‌ها تألیف هارولد فریدمن، هارولد فریدمن صفحه 387 به بعد ملاحظه بشه، اینها هم بیان کردن. پس چه متخصصین خارجی، چه متخصصین داخلی، این مطالب رو چی مؤمنا تذکر دادن. این هم یه تذکری لازم بود که ما در این قسمت بدیم. بحث بیماری هموفیلی و بحث کمبود پلاکت‌های خون، شدت بیماری هموفیلی بستگی به میزان کمبود فاکتور انعقادی دارد. در هنگام نیاز و در مواقع خونریزی پزشکی جدید به این بیماران هموفیلی آمپول فاکتور انعقادی تزریق می کند. بیماران هموفیلی همیشه باید مواظب باشند بدنشان زخم، جراحت، خراشیدگی پیدا نکند تا دچار خونریزی فراوان نشوند. همچنین بایستی از مصرف داروهای ضد انعقادی به شدت پرهیز کنم، به شدت. با اون توضیحی که قبل دادم یعنی چی؟ یعنی از داروهای آسپرین وارفارین اجتناب کنه، از وارفارین اجتناب کنه، از آنتیبیوتیک اجتناب کنه. از داروی ضد افسردگی اجتناب کنه. از هپارین اجتناب کنه. از داروی ضد التهابی هم چیکار کنه عمو جون؟ اجتناب کنه. یعنی برای همیشه تا آخر عمرش از این داروهای شیمیایی باید اجتناب کنه، که با مدرک برای شما مطلب گفتیم. ساعت چند شد مومنا؟ یک ساعت خورده شد؟ بله؟ چند؟ این بیماری های دیگه هم مومنا تذکر بدیم، التماس دعا. یکی از بیماری ها بیماری نارسایی قده هیپوفیز که در زیر مغز قرار داره، که قده کوچیکی هست و از دو قسمت تشکیل شده، قسمت قدامی، قدامی که میگیم هیپوفیز قدامی با قاف، دوم هیپوفیز خلفی یعنی پشت سر. پس زیر مغز قده کوچیکی هست و از دو قسمت تشکیل شده، هیپوفیز قدامی، هیپوفیز خلفی. از هیپوفیز قدامی 6 تا هورمون ترشح میشه و از هیپوفیز خلفی 2 تا هورمون ترشح میشه. هورمون های قده هیپوفیز بر روی فعالیت سایر قدد دنونریز بدن اثر می‌گذارند. یعنی این هورمون های هشتگانه، 6 تاش از قدامی 2 تاش از خلفی، روی سایر قدد دنونریز بدن اثر میگذارند و آنها را کنترل میکنند. به اصطلاح الکترونیک و کامپیوتر میشه یک دیسپاچینگ مرکزی قدرت درون‌ریز بدن. از سوی دیگر فعالیت خود قده هیپوفیز مغز توسط هیپوتالاموس مغز، توسط هیپوتالاموس مغز کنترل می شود. هیپوتالاموس مغز به اصطلاح آناتومی و تشریح مغز، به اصطلاح فقهی نخود مغز، به اصطلاح منطق قوه مشترکه، به اصطلاح روانشناسی بالینی حافظه موقت، به اصطلاح صوتشناسی یا فوناتیک کلام آرشیو مقدماتی، به اصطلاح علم منطق قوه مشترکه. چون محسوسات پنجگانه رله میشه میاد تو قوه مشترکه. درست شد آقا؟ خب یکی از بیماری هایی که مربوط به مغز می باشد و در تخصصی مغز و اعصاب بیان می شود هیدروسفالی که اختلالیه که بر اثر افزایش غیر طبیعی مایع موجود در مغز و نخاع که سبب می شود اندازه و حجم سر بزرگ گردد. در کودکان معمولا به عنوان یک نقص مادرزادی تلقی می شود، گرچه در بزرگ سالان هم بیماری هیدروسفالی دیده شده. چون علل ایجاد افزایش مایع موجود در مغز و نخاع متغیر و متفاوت است، درمان بیماری هیدروسفالی هم متفاوت است و گوناگون. گرچه در پزشکی جدید و تکنیک‌های جراحی نوین، جراحی کارنت، یک شانت یا شنت مغزی می‌گذارم قسمت بالا جای ملاج جراحی میکنم، اندازه یک تیله درشته، یه پمپ کوچک میگن شنت مغزی. مایع اضافی مغز رو دائما تخلیه میکن و از پشت پوست گوش، از زیر پوست سر و پشت پوست گوش، قسمتی که مو در نمیاره، این میاد تا بره تخلیه بشه توی معده یا روده. اون از اون پشت میکشن. اصلا مدل بهترینش مدل آمریکایی هست، بدون بازارسیاه 300,000 تومان. اما بعضیا تو داخل کشور، نمیخوام اسم ببرم، بازارسیاه درست کردن تا 1,300,000 تومان یه خلق الله میفروشن. خب پس در پزشکی نوین، در تخصصی مغز و اعصاب با جراحی، این شنت مغزی رو از طریق جراحی با این پمپ خاص مایع اضافی نخاع و مغز رو تخلیه میکنه. این مال پزشکی جدید. از نظر پزشکی اسلامی و پزشکی گیاهی می توانیم با مصرف روزانه یک قاشق چایخوری پودر استخدوس هر روز صبح ساعت 7 و مصرف روزانه هر روز یک قاشق چایخوری پودر افتیمون عصر یا اول مغرب می توانیم تجمع مایعات اضافی بافتی رو خشک کنیم و درمان کنیم، گرچه مصرف این دو دارو گیاهی عارضه داره و اون شکم روشه اگر کسی مزاجش عادیه. اگر کسی یبوست مزمن داره ملین مزاجشه. حتی می توانیم با این دو پودر گیاهی درمان انواع تومورهای خوشخیم، مخصوصا تومورهای خوشخیم مغزی نماییم، بدون اینکه جراحی باز مغز شود و تومور درآورده شود و سپس جراحی تکرار شود که مایه اضافی درآورده شود، یا به جای اینکه جراحی تکرار شود محل اخراج تومور خوشخیم سیمان پزشکی تزریق شود که در تکنیک های جدید جراحی است. شما چی فهمید؟ یک قاشق چای خوری، از هر کدوم از پودرها یک قاشق چای خوری، بیشتر نه. اینم مؤمنا مال این مطلب. انشاءالله بقیه مطالب رو فردا تذکر میدیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم.